این بیان رو قبول کنیم، به نظر میرسه که دیگه شکی برای ما باقی نمیمونه که بخوایم اونجایی که شیخ میفرماد فلو مات احد المالکین دلیل رو اصل بیاریم. ما اینو گفته بودیم که بنابر حکم بودنه، خب حکم که به ارث نمیرسه پس دلیل تمام.
نه خب ممکنه کسی تردید داشته باشه، بالاخره تردیدش که هست که، یعنی حالا یه کسی ممکنه بگه آقا من جزم ندارم به حکم بودم ولی مردد بین حق و حکمم. بالاخره یه سری از احکام هست که اینا حکم محض نیست، کما اینکه بعضی وقتا اموری هست که حق محض نیست. میگه خیلی خب من میفهمم که این حکمه، ولی آیا جنبه حقیقت هم توش لحاظ شده یا نشده؟ احتمالشو کسی بده؟ میگه خیلی خب حالا احتمالم بدی، ما اینجا اصل داریم.
صد بعد اون لعنه دوم دقیقا دلیل برای چیه؟ للاصل لعنه.
آها اینجا ممکنه کسی بگه که آقا خب قبلا که میتونست عرض کنم خدمتون که رجوع بکنه، قبلا که رجوعی میشد انجام بشه، یعنی این شی مثلا حالا مکاسب رو شما در نظر بگیرید، این چیزی بود که آقا ملکیت طرف مقابل یک ملکیت متزلزل بود نسبت بهش، بگیم آقا این شیعی بود که میشد به آن رجوع کرد. الانم بگیم آقا استصحاب میکنیم، بگیم آقا جواز رجوع نسبت به آن هنوز هست. دقت میفرمایید؟ شیخ میگه آقا اون کسی که برای او و به سوی او رجوع بود مالک اصلی بود، یعنی جواز رجوع برای کی بود؟ برای یه شخص خاصی بود. جواز رجوع به چه شخصی بود؟ برای یه شخص خاصی بود. آدم ها الان عوض شدن، اون آدم مرد، شما میگی این ورثه میتونه اون کار رو انجام بده؟ این مثل اینه که مثلا بگی آقا فلان کار برای دیگری واجب بود، حالا اون مرد یکی دیگه باید این کار رو انجام بده. خب این دلیل میخواد، معنا نداره بگی ما استصحاب بکنیم همون حکم، آدمش عوض شده اصلا.
استاد بالاخره این دلیل برای لم یجوز یا برای مطلب دیگه ای؟
لم یجوز، برای لم یجوز دیگه.
لم یجوز رو که با للاصل اثبات کردیم دیگه.
خب نه، این اصل رو چه حساب جاری میشه؟ شما ممکنه بگی آقا استصحاب میاد میگه که آقا ما چنین اصلی نداریم. دقت کنی شیخ اینجا چی میگه؟ میگه آقا یکی از مالکین فرض کنیم مرد، یکی از مالکین مرد، ما قائل بشیم به اینکه خروجی معتاد ملکیت ها علا فرض این ادعای ایشون اینه، میگه آقا وارث نمیتونه رجوع کنه. این اصل رو ما چجوری توضیح دادیم جلسه قبل؟ گفتیم للاصل یعنی چی؟ بله
اصل بر اینه که کسی نمیتونه در مال دیگری تصرف کنه،
تصرف بکنه. اگر یه اصل حاکم داشتیم که چنین حقی میداد به ما که بریم آقا تصرف بکنیم در مال دیگری، خیلی خوب، مثل اونجایی که فرض بفرمایید که خود طرف هنوز زنده است، بنده زنده ام، خب میگم آقا جواز رجوع دارم ولی اون ملک آقای جامعیان شده این مکاسب، درسته آقا؟ اونجا خب دیگه نمیتونستیم بگیم آقا اصلی که نمیتونی تصرف کنی در ملک آقای جامعیان. شیخ میگه لم یجوز لوارثه‌ای. چرا لم یجوز؟ چون اصل اینه که آقا انسان نمیتونه بره تو ملک دیگری تصرف کنه، ملک دیگری رو از چنگش در بیاره. میگیم آقا این به چه علته؟ مگه نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ مگه این اصل یک مانعی نداره، یه معارض نداره، یه دلیل حاکم نداره؟ ایشون میگه نه نداره. شما میخوای بگی استصحاب بکنیم جواز رجوع رو، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لأن من له علیه رجوع هو المالک الاصلی. این تعلیل برای ما قبل هست ولی از باب اینکه آقا مانعی اینجا وجود ندارد برای جریان اصل.
دوستان پوینده این عطف نشده، ظاهر عبارت یه جوری هست، مثلا میگه للاصل بعد میگه لأن من له فلان.
بله.
مثلا اگر مثل للاصل دلیل واسه ما قبلش باشه، حداقل مثلا عطف میکرد شیخ، گفت للاصل و لان من له و الیه. این دلیل خاصی داره که عطف نکرده مثلا اینجوری آورده بیان کرده؟
ببینید خب اصلا ما حرفمون اینه دیگه، ممکنه کسی بگه که بابا بالاخره ما از عدلی اینجوری فهمیدیم که مالک اصلی حق رجوع دارد و مالک اصلی کسی است که علیه رجوع. خب یعنی این طرفینی که خودشون معاتات کردن تا زمانی که هستن حق رجوع دارن و به سوی اونها هم میشود رجوع کرد. خب این چه مشکلی رو حل میکنه؟ این مشکل رو حل میکنه که خب آقا اگر به فرض یکی از مالکین از دنیا رفت، خب چه اشکال داره بگیم ورثه نائب مناب او بشن؟ شیخ میفرماید که آقا ورثه هیچ حقی ندارن بخوان رجوع بکنن علال قول بالملک للعرض. چرا للعرض؟ به خاطر این که حالا این یه بیانی که من هست میگه ببین این ملک اونا نیست، شما برای چی میخوای دست درازی بکنی؟ به عبارت اخرى در حقیقت ما از تحت اصالت و لزوم که یکیش همون استصحاب بقای ملکیت بود، به چه مجوزی خارج شدیم؟ به خاطر همون به برکت اجماع بود دیگه، درسته؟ اجماع که دیگه این حالت رو که نمی گرفت که، درسته؟ پس اون اصالت و لزوم اینجا دیگه محکمه، استصحاب بقای ملک مالک بعد از رجوع ورثه اینجا محکمه. این اصل به ما میگه آقا این ملکیت دیگه ملکیت لزومی است. چرا؟ چون اون لأن من له و الیه رجوع و المالک الاصلی بود که ما رو از تحت اون اصالت و لزوم، اصالت بقای ملک خارج کرد. الان که دیگه یکی از اینا از بین رفتن، مثلا از دنیا رفتن، مردن، اگرم بیای بگی که خب آقا بالاخره حالا ما که یقین نداریم که اون اجماع که مفهوم نداشت، اون اسباب قدر متقن بود، میگه ولا یجری الاستصحاب، استصحاب هم جاری نمیشه.
این در ادامه لأن من له و الیه هست،
حرفیست که از قبیل یه دخل مقدره دیگه.
اینات کنی این دلیل اومده.
آره ببین، یعنی پس فضای بحث اینجوری شد، شیخ میگه آقا از تحت اون اصالت و لزوم به برکت اجماع خارج شد، ولی اون اجماع دیگه این فرض رو که نمیگیره که من له و الیه رجوع هو المالک الاصلی بود. بله اگر تا زمانی که مالکای اصلی بودن از تحت این اصل خارج میشد، ولی الان که دیگه مانع برطرف شد، ما تحت همون اصالت و لزوم باقی هست. خاطرتون باشه تو اون بحثای قبلیم گفت آقا استصحاب جاری نیست بل موضوع غیر محرزه. حالا اینجا هم میگه که آقا کسی ممکنه بگه آقا حالا به هر حال درست اجماع یه قدر متقنی داشت، ولی مفهوم که نداشت، که مفهوم که نداشت. ما اگر آمدیم یک دلیل دیگری ارائه کردیم که ما رو از تحت اصالت و لزوم خارج بکنه، مشکل حل میشه. استصحاب بقای ملکیت، اصالت و لزوم اینا دیگه جاری نشه، یه استصحاب دیگه جاری بشه. استصحاب بشود جواز چی؟ جواز فراد، جواز رجوع. چون میگه خب اون استصحاب هم جاری دید، چون اون جواز برای کی بود؟ اون جواز برای خود مالکین بود، نه برای ورثه.
اینجا استصحاب واسه جواز تراد ولی یجری الاستصحاب، یا آره واسه
دیگه. آره دیگه جواز رجوع، میگه آقا استصحاب جواز رجوع،
جواز رجوع،
استصحاب جواز رجوع نمیتونی بکنی اینجا.
بعد استاد اون اول بیان که میخواد با فسخ مقایسه بکنه، منظور خیار فسخ دیگه، درسته؟
بله بله دیگه فسخ
که...
بله بله من فسخی که ناشی از حق خیاره.
آره چون مثلا ما فسخ مثلا بر اساس فرض کنید که اقاله هم داریم که خب اونم یه نوع فسخه، ولی خب اینجا ظاهرا خیار فسخ رو میخواد بیان کنه که باهاش معامله حق بکنه.
بله بله
بلوس خط پایینش که میگه بل اسقاط ابتداعا او فی ضمن المعامله، بله. اینجا بیان خاصی، یعنی علت خاصی داره که هم ابتداعنش رو بیان کرده هم ضمن معاملش رو، علت خاصی داره اسقاط و دو طرفش رو بیان کرده.
ببینید حالا من اینو خودم تتبع نکردم که ببینم اختلافی اینجا هست تو مسئله اسقاط یا اختلافی نیست، ولی به هر حال از حیث ثبوتی و تصوری اسقاط حق میتونه دو حالت داشته باشه. یه موقع شما ببین میای ابتداءن اصلا بدون که هیچ معامله‌ای کرده باشی با دیگری، یا آقا شما یه حقی داشتی، ما یه حقی داشتیم برگردن شما، اونو اسقاط کردن، شما به ما بدهکار بودی، ما ابراز ذمه کردیم. یا مثلا فرض فرمایید که شما یه حقی بنده به خاطر یک مسئله به گردن شما حقی پیدا کردم، مثلا حق شفعه پیدا کردم، آقا من این حق شفعه رو اسقاط کردم. یا یه معامله قبلا کرده بودیم، حق خیار داشتم تا مثلا دو ماه سه ماه، هنوز این حقه هست چون این دو ماه سه ماه سفری نشده، آقا ما اینو اثبات کردیم. این یه تصویر، یه حالت. یه حالت هم اینه که نه، ابتداعا نمیام اثبات کنم، میام میگم آقا من با شما معامله میکنم، شما میگی خیلی خوب قبول دارم، ولی به شرطی معامله میکنی شما با بنده که فلان حق اسقاط بشود، فلان حقی که بنده و گردن شما نذاشتم، همون حق شفعی که سابقا مثلا بود در ضمن این معامله دیگه ثابت بشه. این هم یه نحوه، دو جور اسقاط میشه، یا ابتداعا یا فی ضمن معامله. حق این خاصیت رو داره که شما میتونی اسقاطش بکنی، چه ابتداعا بدون که در ضمن معامله باشه، چه در ضمن یک معامله ای باشه، فرقی نمیکنه.
یعنی اینجا فقط صرفا میخواستن حالاتشو بیان کنن،
بعید نیست تفسیر. بعد این میگم من حقیقت نرفتم ببینم کلمات رو که آیا اینجا اختلافی هم هست یا نه، مثلا کسی بگه که اسقاط ابتدایی درست نیست، ممکنه کسی اینجوری قائل باشه بگه آقا اسقاط ابتدایی لازم نیست، چیز معتبر نیست. میدونی مثل چی؟ مثل شرطهای ابتدایی. یه موقع یه شرطی رو ابتداءن میکنیم با هم دیگه، یه وعده ای من به شما میدم، یه خیلی خوب این لازم الاجرا نیست. یه موقع نه، در ضمن یک عقدی شرط میکنیم، یه این لازم الاجرا. حالا ممکنه کسی هم تو اسقاط حق اسقاط ابتدایی رو مسقط ندانه، اسقاط در ضمن یک معامله رو مسقط بدونه، چون در ضمن یک معامله که بره، حالا معامله رو فرض کنیم که یک معامله لازمه‌ای باشد، یا ولو معامله جایزن باشد، تو همون ابتداش اون شرطه دیگه لازم الوفا شد، تا زمانی که این عقد پابرجاست دیگه اون از این حق ساقط شد رفت، ولو من بعدنم پس کنم اون عقد جایزه رو، اون سقوطه محقق شد، اون سقوطه محقق شد، چون اصلا اصل احداث این در حقیقت معامله، ایجاد این معامله، حدوث این معامله مشروط به چنین سقوطی بود. اینات داری؟ لذا فرقی حالا نمی کنه، ممکنه ما حتی تو عقد جایزش این حرف رو بزنیم، ولی علایه تقدیم یه کسی بگه آقا اسقاط باید در ضمن یک معامله باشد تا نتیجه و ثمر بخش بشه، ولی همینجوری بگه آقا من اسقاط کردم این فایده ای نداره، میتونی پشیمون بشی بگی نه ما که در ضمن معامله که با شما این کار رو انجام ندادیم، که حالا ما یه حرفی زدیم مثل وعده ابتدایی، آقا وعده کردیم حالا نمیخوام انجام بدم. ممکنه کسی چنین نظری داشته باشه، ولی من الان یادم نیست که این قائل داره یا نداره، بعید نمیدونم که این فرماشیشون ناظر به این مطلب باشه، ولی حالا دوستان مراجعه کنه اگر مطلب بود به فرمان استفاده کن.
حالا ناظر به این خودم چیز خاصی ندارم. یه سوال دیگه
شروع حواشی مطلبی بود بفرمایید. بله
استاد، یه سوال دیگه هم که این میگه به حیث و ینات الحکم فیه به رزل باطنی، این منظورش از حکم یعنی اناته حکم رو برده سمت رضایت باطنی توی مقایسه با اباحه طعام، بعد این منظورش از حکم تصرف
حکم
یا
اباحه؟
رجوعه
حکم اباحه؟ حکم اباحه؟ آقا یعنی... شما الان میخوای حکم به اباحه کنی درسته؟ حکم بله. به اباحه دائر مدار چیه؟ تو اباحه طعام
این
رضایت باطنی طرفه، لذا او اگر اباحه کرد بر شما دقت کن و شما میدونی که او کراهت داره باطنه، حق داری تصرف کنی؟ حق نداری که.
شاید نمیشه به رجوع زد، یعنی اناته بله؟ بگیم حکم به رجوع رو برگردونیم به رضایت باطنی، یعنی اگر طرف رضایت باطنی درسته هبه کرد یعنی اباحه کرده به من خب، ولی اگر رضایت باطنی نداشته باشه این رو حمله بر بگیم این یعنی رجوع کرده، به عبارتی اگر رضایت باطنی نداشته باشه بگیم این یعنی رجوع به معنای رجوعه.
چی به معنی رجوع؟ حکم به معنی رجوعه؟
آره بگیم که بگیم مثلا اگر طرف خب اباحه کرده ظاهرا درسته، فقط فرقشونی که رضایت باطنی داره یا نه، یعنی اصل اباحه که انجام شده، حالا اناته ی حکم چون اباحه رو انجام داده این حکم رو بگیم منظورش رجوعه، رجوع در اباحه مثلا طعام یا رجوع در اون اباحه‌ای که صورت گرفته، بعد بگیم که اگر رضایت باطنی نداشت یعنی رجوع کرده به عبارتی و من حق تصرف ندارم، چون چرا چون رجوع کرده، اگر رضایت باطنی داشت یعنی رجوع نکرده پس من میتونم تصرف بکنم.
نه دیگه ببین ظاهر این عبارت که میگی به حیث و ینات الحکم یعنی همون حکم به اباحه. بذارید من از اون ترسیم بکنم براتون ببینید تصدیق میکنید یا نه. ببینید شیخ این بحثا رو برای چی مطرح کرد؟ گفت آقا حواستون باشه ها، جواز رجوعی که تو بحث معاصاته این فرق داره با جواز رجوعی که تو خیارات، این ارث بردنی نیست، قابل اسقاط نیست، این حکمه، از سنخ حق نیست. بعد ایشون گفت خب علل قول بالملک مثل رجوع در هبه، چطور تو رجوع در هبه قابل اسقاط نیست؟ اینجام هست. اما علل قول بالاباحه، علل قول بالاباحه چی؟ میگه آقا یه تنظیر برای شما بکنم. تنظیر ایشون چیه؟ میگه آقا یه نفر این طعامی رو برای شما اباحه میکنه، خود آدمه ها مالکه میاد اباحه میکنه نه شارعه ها، یه غذایی رو شما مهمانش هستی اباحه کرد برش که ازش استفاده کن، منات این که این برای شما مباح باشد چیه؟ دقت کنید، منات این که این برای شما مباح باشد چیه؟ رضایت باطنیه، لذا اگر در این حال که این قضا رو داره به شما تعارف میکنه شما میدونی که آقا راضی نیست، حق داری تصرف کنی؟ نه. پس این که بتوانی تصرف کنی یا تصرف نکنی، این که این برای شما مباح باشد یا نباشد، دائر مدار رضایت باطنیه مالک است. حالا میام تو بحث خودمون، این تنظیر رو کردیشون تو بحث خودمون. آقا الان خب یه معاطاتی صورت گرفت، مکاسب در اختیار شما قرار گرفت، مکاسب مال شما که نشده، مباح شده برای شما، حالا ولو از طرف شارع. این مثل این میمونه که بنده این رو برای شما اباحه کرده باشن، این مثل این میمونه که بنده این رو به شما اباحه کرده باشن. آیا این گونه است که اگر ورث شما از دنیا رفتی، ورثه شما حق دارن بگن خب این مباح بود برای پدر ما، ما هم از این استفاده میکنیم؟ نه، این حکم به اباحه دائر مدار رضایت باطنی بنده. بله اگر من راضی باشم که ورثه شما از این استفاده کنن خیلی خب میتونن استفاده کنن، اونم از باب این که من راضیم، نه از باب این که اون اباحه به ارث رسیده شد به اونها. ارث بردنی نیستیم، منات اباحه رضایت باطنی مالک هست، رضایت باطنی مبیح هست.
یعنی میگه توی فرض اباحه دیگه اگر طرف راضی باشه باز اون اباحه به ارث هم میرسه.
نه ارث دیگه نیستون.
آره یعنی اون اباحه
من اصلا چون اصلا حکم به اباحه دار مدار رضایت مبیحه، دار مدار رضایت مالکه. خب من مثل اینکه اصلا راضی باشم کسای دیگه هم استفاده کنن از این که ایراد نداره که، ولی این ربطی به این نداره که چون شما مباح له بودی ورثه شما مباح له باشن.
بله دست شما نره.
آقای خالق‌پور نیومده؟ جناب آقای خالق‌پور تشریف نیاوردن؟ دوستان اطلاع ندارن؟ کسی صدای من نداره؟
من رو صدای شما رو داریم ولی ازشون بی اطلاع هست.
آه بی اطلاع هست. کسی خبر نداره؟
الان که حاضر نیستن الان
میدونم رفقا کسی رفقا کسی زنگ نداده به ایشون اطلاعی بگیره خبری بگیره از ایشون؟
هم مباحثه یا شما داریم؟
هم بحثش کجاست؟ تو این کلاسه یا جای دیگه؟
هستم فکر کنم کلاس.
یه هم بحثشون کیه دوستان؟ اگه بد نیست از رو فقا زنگ بزنم حالا احوالی بپرسن ازشون، از درست تقب نیستم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنتهم علی اعدائهم. یه علم و سابق رو هنوز به نتیجه نرسیدم که عبارتش هم بخونیم یا نه، یه توضیح مختصری عرض بکنیم، شاید فقط توضیح بدیم بعد بریم وارد تنبیه هشتم بشه. شیخ انصاری در تنبیه هفتم می‌فرماید شهید ثانی در مسالک مطلبی فرموده، این مطلب رو ایشون می‌خواد بررسی بکنه و اون مطلب این هست که خب ما گفتیم اموری هست جز ملزمات معاطات، مثلا یکی از موضوع ما بودیم تلفه دیگه. خب حالا این معاطا بعد از تلف چه بلای سرش میاد؟ یعنی چه عنوانی رو ما میتونیم بهش بدیم؟ بگیم این بیعه یا نه شد این یک معاوضه مستقله؟ حالا هم باید اینو بحث کنیم علال قول بل مل، هم علال قول بل اباحه. مرحوم شهید ثانی فرموده که احتمال داره ما بگیم آقا با این تلف اهدل اینه این تبدیل بشه به بی. چرا؟ دلیل چیه؟ ایشون فرموده که ببینید معاوضات در شریعت منضبط و محصوره. ما هر چی میشینیم فکر میکنیم ببینیم آقا اسم این معامله رو چی بذاریم، چیز جز بیع به ذهن ما خطور نمیکنه. نه تجاره است، نه آریه است، نه احتمال داره ما پس به این جهت بگیم این بیع است، چون از یک طرف معاوضات محصور و محدوده، مشخصه که معاوضات در شریعت چی هست. موارد دیگر رو هر چی فکر می‌کنیم می‌بینیم این نمیتونه اونا باشه، فقط تنها چیزی که باقی میمونه اینه که اینو بگیم بیع است. بعد میگه خب چرا معاوضه مستقله نباشه اگه ما بخوام احتمال اول رو تقویت کنیم؟ میگه این که بخواد یک معاوضه مستقله باشه خب اونم دلیل میخواد، یعنی کسی که طرفدار این احتمال بشه اینجوری ممکنه مطلب خودش رو بیان بکنه. بعد ایشون فرموده که احتمال اینم هست که بگیم معاوضه مستقله. چرا؟ آقا علما متفقن بر اینکه اون زمانی که این معامله واقع شد این بی نبود. البته حواستون هست بی عرفی بود، یعنی میخواد بگه بی شرعی نبود. حالا البته اینا بحث میشه بعدنها، ولی فعلا داریم حرف شهید در مسالک رو میگیم. خودتون الان حواستون هست دیگه که اگر خروجی این معتاد ملک باشه ولو ملکت متزلزل کما اینکه محقق کرکی میگه، خب بی شرعی هم هست، اونتا بی لازم نیست. اینی که میگیم آقا اینا متفقند بر این که بی نیست، نهایت باید بگیم آقا یعنی بی لازم نیست، نه اینکه بی نیست. پس بچه استدلال برای احتمال دوم میشه بگیم آقا همه فقها ها متفقند که این در زمانی که واقع شد بی نبود. خب همون موقع که من انشاء کردم این بی نبود، حالا تو ذهنتون بیارید شما بی لزومی. چجوری میشه بعدش یهو بشه بی لزومی بعد از طلب؟ خب این در حقیقت یک مبعده میشه که عرف تو ارتکازش اینه، اگر قرار این بی باشه خب از همون اول باید بی باشه، نه اینکه یه معامله من انجام دادم انشاءش کردم از اول که انشاء کردم بی محقق نشد بعد بگیم یه وسط کار یه اتفاق خاصی افتاد ماهیتش منقلب شد، بگیم این غیر عرفیه. بعد شهید ثانی میگه خب آقا چه ثمره‌ای داره حالا ما چه بگیم بی است چه بگیم معاوضه مستقله است؟ ایشون میفرماید که خب ثمرش اون احکام مختص به بی ظاهر میشه. یه سری احکامی هست در شریعت مختص به بیعه، تو مصالحه و عرض کنم که سایر معاملات این احکام جاری نیست. مثل چی؟ مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. خب اگر شما گفتی که این آقا فرض بفرمایید که بیعت، خب احکام مختص به بی جاری میشه، ولی اگه گفتیم معاوضه مستقل است اون احکام جاری نمیشه. مثلا شما فرض بفرمایید که این ثمن یا قسمتی از اون طلب شده باشه، مشتری حیوان ثمنی را که داده است اون ثمن در دست بائع طلب شده باشه، خب اگر گفتی که آقا این دیگه تبدیل شد به بیع، ولو اول خروجیش هم اباحه بود این معاتاتا، ولی الان تبدیل شد به بیع، خب ممکنه ما بگیم چی؟ بگیم خیار حیوان که از احکام مختص به بود اینجا جاریست، الان شد بیع. و تا سه روز هم گفتیم حیوان اگر فروخته بشه مشتری چیه؟ مشتری حق فسخ دارد، مشتری حق فسخ دارد. کسی این حرف رو بزن؟ البته این حرف ها رو همه رو شیخ بعدن بررسی میکنه و نقادی میکنه، فعلا ما میخوایم ببینیم شهید ثانی در مسئله چی فرمود. بعد شهید ثانی گفته خب اگر حالا ما گفتیم این بی است و احکام دست بی جاری است، یار حیوان هست، تو همین مثال حیوان که گفتیم، این سه روز از کی حساب کنیم؟ از همون اول که معاتاد واقع شد یا از همین الان که تازه شد لزومی؟ تو ممکنه مثلا من الان امروز معامله کردم تو معاتادم، فردا اون ثمن طلب شد، این معامله شد بی، از فردا استارتش بخوره یا از امروز برای محاسبه سه روز؟ ایشون میفهمد که هر دو احتمالش هست. بعد شهید ثانی میفرماید که
اشکالی که اینجا مطرحه اینه، اشکالی که اینجا مطرحه اینه، فقها گفتن که آقا معاتات بیع نیست، از طرف دیگه گفتن تصرف هم معاوضه نیست. خب از این حرف که گفتن آقا معاتات بیع نیست ما را درگیر میکنه که آقا پس احتمال اول که بگیم معاتات تبدیل شد به بی منافات داره با حرف این فقها که گفتن، فقها گفتن معاتات بی نیست، خب این اطلاق داره، یعنی حتی تا آخرم بی نمیشه. از طرف دیگه گفتن تصرف معاوضه نیست، تصرف معاوضه نیست، خودش یه معاوضه به نفسه ها که تصرف که معاوضه نیست. پس چه بدیهی داره ما بگیم آقا بعد از این که ملزمات معاتات رخ داد یه معاوضه مستقله شد این معامله؟ بعد دست به دعا میشه ایشون، ایشون میگه مگر اینکه ما بگیم آقا معاتات جزء سببه و تلف تمام السببه، این دوتا به هم دست به دست هم دیگه دادن و یک معاوضه مستقله رو تشکیل دادن، لذا منافاتی نداره که گفتن تصرف معاوضه نیست خودش. بله تصرف معاوضه نیست، ولی معاتات جزء سببه و تلف هم تمام السببه، این دوتا با هم دیگه دست به دست هم دادن و منشأ این شدن که ما بگیم یک در حقیقت معاوضه مستقله شکل گیره. در نهایت شهید ساری میفهمد اقوا به نظر ما این هست که خیار حیوان اینجا ثابت نیست، محقق نیست. چرا؟ دلیلش رو ببینید. ایشون میگه که آقا خیار حیوان برای جایی که یک معامله لزومی باشد، بیع لزومی باشد. خب این معامله معامله لزومی نبود. پس اقوا اینه که بگیم آقا خیار حیوان در یه همچین معاملهی که با در حقیقت تلف مثلا اهدل اینن تلف سمن شد یک معامله لزومی، قبلش لزومی نبود حالا شد لزومی، نه خیار اینجا ثابت و محقق نیست، چون این معاتات رو ما گفتیم که آقا لازمه نیست. البته شیخ مفید که میگفت این بیع لازمه طبق حرف ایشون فرقی نبود بین معاتات و بیع به صیغه، قبول داریم اونجا خیار حیوان ثابته، ولی تو اینجا نه، خیار حیوان از احکام بیع لزومیه و این از ابتدا بیع لزومی شکل نگیره، ولی خیار ای و خیار قبل چی؟ چون میفرماید خیار ای و خیار قبل، خب این اصلا ربطی به این نداره که این بی باشد یا بی نباشد، این تار مدار دلیل خودش لازره رو امثال هم همه جا رو میگیره، فرقی نمی کنه حالا این معاوضه مستقله باشد بی باشد لازم باشد نباشد. در نهایت هم ایشون میگه همون حرفایی که در مورد خیار حیوان زنیم در مورد خیار مجلس هم مطرح، خیار مجلس هم مختص به بیع لازمه و فقط طبق قول شیخ مفیده که ما میتونیم بگیم چنین معاتاتی، خب اصلا شیخ مفید نسبت داده بودن بهش از همون ابتدا معاتات رو میگه مثل بیع بسیغه است و بیع لزومی، ولی طبق نظر دیگران که این از ابتدا به لزومی نیست، ایشون میگه نه خیار حیوان نه خیار مجلس جاری نخواهد بود. بعد شیخ انصاری میفرماید که این تفریعی که شهید ثانی در مسالک صورت داده که گفته که اما خیار ای و خیار قم فیثبتان علی تقدیرین، عذر میخوام، فهل الثلاث من حین المعاتات او من حین اللزوم، این بگیم آقا علل القول بالملک این حرفا رو زده یا علل قول بالاباحه، این تیکر رو عبارتش رو بخونیم. و ظاهر پایین صفحه 103 این رو دیگه توضیح شده دیم. و ظاهر انهازا تفریع علل قول بالاباحه فی المعاطات و اما علل قول به کونها مفیدتن للملک المتزلزل فیلغا الکلام فی کونها معاوضتن مستقله او بیعا متزلزلا قبل اللزوم حتی یتبعه حکمها بعد اللزوم از ظاهر انهو البته انها بود بهتر بود، یعنی معاصر عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکال فی ذلک عندهم فإذا لزم صار بیعا لازما. ایشون میفرماید که این حرف که ما بیان اینجوری استدلال بکنیم بگیم اقوا عدم این تفریع رو اینجوری گرفته شیخ، اقوا عدم ثبوت خیار حیوان است در اینجا کلام شهید ثانی در مساله با این استدلال که بناءً علی انها لیست لازمه، انگار شهید ثانی این حرفا رو علل قول بالاباحه داره. چرا استدلال شیخ رو در نظر بگیرید؟ میگه به خاطر این که اونایی که قائلند به ملکیت متزلزله، اونایی که قائلند به ملکیت متزلزله، اینا براشون مهم نیست، براشون مهم نیست که این معاوضه مستقله باشد. بحث معنا نداره که بگیم آقا این معاوضه مستقله است یا بیع متزلزل قبل اللزوم است، تا بعد بگیم آقا بعد اللزوم حکم جاری می شود یا جاری نمی شود. چرا؟ تعلیل شیخ اینه، میگه ببین اینایی که ملکیت متزلزل و قائلن خب قطعا معاطات رو بی می دونن، منکره این نیستن که آقا این بیعه. خب وقتی که مثلا یکی از ملزمات معاطات اتفاق می افته تبدیل میشه به چی؟ تبدیل می شود به بیع لازم. وقتی تبدیل شد به بیع لازم احکام بیع هم مترتب خواهد شد، مگر اون احکامی که ما از ادلهش استفاده کنیم که آقا از همون ابتدا باید بیع به صیغه باشد، بیع لزومی باشد، لولا الخیار بیع به صیغه، اگر خیار میل خیار حیوان رو نبود بیع به صیغه، او بیع لزومی از ابتدا، ولی بیع معاطاتی از ابتدا بیع لزومی نیست لولا الخیار. لولا الخیار مجلس و خیار حیوان و امثال هم باز هم جواز رجوع هست برای طرفین در بیع معاطاتی، در معاطاتی که محقق کرده که ترسیم کرده. بله اگر یه حکمی مختص به بیع لزومی بود، بیع لزومی من اول الامر، اون احکام مترتب نمیشه، ولی سایر احکام بیع مترتب میشه. خب پس دقت کنید ببینید شیخ میفرماید که این در حقیقت حرفی که مسالک زده، مسالک اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که آقا خب فایده داره این بحث، فایده این بحث چیه؟ تفریع کرد، گفت آقا متفرع بر این بحث اینه، ما میگیم آقا یه سری احکام هست مختص به علاق مبنای این که این بعد از طلب شد بی، خب ثمرش اینه که اون احکام مختص به بار میشه، ولی اگه گفتیم معاوضه مستقله بار نمیشه.
شیخ میگه ظاهرن ادعا جزم نکنه، میگه ظاهرن نظر شهید ثانی تو این تفریق این بوده، یه در حقیقت تفریق کرد دیگه، گفت بنابر این که بی باشد ثمرش اینه، بنابر این که معاوضه مستقله باشد اون احکام خاصه مترتب نمیشه، پس بحث ثمره داره. ایشون میفرماید انگار تو فضای اباحه حرفا رو زده. حالا ما بعدا در مورد این حرف باید بزنیم، ولی فعلا دارم حرف شیخ رو میگم. گویا ایشون تو فضای اباحه حرفا رو زده. چرا جناب شیخ؟ میگه به خاطر اینکه آقا تو فضای ملکیت متزلزله مهم نیست شما اینو بگی معاوضه مستقله شد یا بیع متزلزل است. دقت کنید، بگیم آقا این معاوضه مستقله است یا بیع متزلزل است، این اهمیتی نداره. چرا اهمیت نداره؟ میگه به خاطر اینکه اونایی که قائل به متزلزلن میگن آقا این بیع دیگه، هرچی حکمه که مترتب بر بیعه بعد از اینکه این بیع شد بیعه لازم مترتب میشه. بله اگر ما از ادله استفاده کردیم، برخی از احکام مختصه به اون بیعه لازم است که من اول الامر لازم است، خیلی خوب اونو استثناء میکنیم و الا بقیهش جاری میشه. خب امروز دیگه نمیرسیم، ما اینو توضیح بدیم بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این ناتمام بود، من فردا دوباره اینا توضیح میدم.
خیلی ممنون آجا.